اصل و اساسی دست مورد اساسی کتاب که در واقع 90% بحث سیره عقدائیه پیرامون سیره مرتبط با حکم شرعیه، یعنی سیره‌ای که از طریقش حکم شرعی استنباط میشه. اصلا این کتاب تدوینش به خاطر اینه که ما آیا میتوانیم از طریق بناء عقلا و سیره عقلایی حکم شرعی را استنباط کنیم. پس 90% کتاب، 80%، 85% کتاب پیرامونه. پس ما اول میایم اون بخشی که خیلی مختصره از جهت تقدم رتبی، اگه بخوام منطقی حرف بزنیم، اول باید سیره مرتبط با حکم رو بگیم، سیره مرتبط با دلیل رو بگیم، سیره مرتبط با موضوع رو بگیم. اما بحث ها از جهت حجم بحث، سیره مرتبط با موضوع حجمش کمه، سیره مرتبط با دلیل حجمش کمه. این دوتا رو اول میگیم، بس که تمام شد دست شما در نکنه. انشاءالله در ادامه و در آتیه سیره مرتبط با حکم شرعی رو مفصل پیرامونش بحث میکنیم. دقیق فرمودید. خب بله، ما تقسیمات سیره رو گفتیم. در تقسیمات سیره اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم سیره یا متعلق به حکم یا متعلق به موضوع یا متعلق به دلیل، این یک گفتیم، یا سیره عام عمومیت داره یا خاصه. خاصش هم گفتیم یا خاص زمانیه یا خاص مکانی. تو خاص زمانی گفتیم سیره یا معاصره یا مستحدثه. تو خاص مکانی هم گفتیم تو این مکان انجام میشه، آیا افراد جای دیگه قبول میکنن یا قبول نمیکنن. این مجموعه تقسیمات سیره است. فردا دوستان من زحمت میکشن حتما کتاب همراهشون باشه که ما اون بخش تقسیمات سیره کتاب رو با هم مطالعه بکنیم. اما امروز بحث ما، عنوان بحث ما سیره مرتبط با موضوع. یه مقدمه میگم، این دو تا جمله به عنوان مقدمه یادداشت بکنید، بعد مطلب به مطلب توضیح میدم. خب مقدمه اول، سیره مرتبط با موضوع حکم شرعی، این مقدمه اول. پس عنوان بحث ما چی شد؟ سیره مرتبط با موضوع حکم شرعی، این عنوان بحث. خب حالا مقدمه اول، سیره مرتبط با موضوع حکم شرعی دو قسم است. مقدمه اول، سیره مرتبط با موضوع حکم شرعی دو قسم است. اول، سیره ای که خودش موضوع حکم شرعی است. دوم، اینا رو توضیح میدم، فعلا فقط عناوین رو بنویسید، حالا ممکنه تو ذهنتون بیاد این یعنی چی، توضیح میدم. پس اول، سیره ای که خودش موضوع حکم شرعی. دوم، سیره ای که به توضیح موضوع حکم شرعی میپردازد. سیره ای که به توضیح موضوع حکم شرعی میپردازد.
چرا دلیل داره؟ میگیم چون سیره عقلا گفته میشه اولی، بعد میگیم مثلا فلان چیز. چرا دلیل داره؟ میگیم چون حدیث داریم سیره عقلا برام حدیث اجرا میکنه.
نه، یه دقیقه تأمل بفرمایید، کامل توضیح میدم. چشم. خب ببینید، سیره که به توضیح موضوع حکم شرعی میپردازد و اسمشو بنویسید داخل پرانتز، یعنی سیره منقهه موضوع، سیره منقهه موضوع، سیره منقهه موضوع. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، سیره منقهه موضوع سیره منقهه موضوع دو نوع می باشد. سیره منقهه موضوع دو نوع می باشد. نوع اول، سیره منقهه موضوع در مقام ثبوت منقهه تنقیح یعنی توضیح، تبیین، تنقیح یعنی سیره منقهه موضوع در مقام ثبوت. نوع دوم، سیره منقهه موضوع در مقام اثبات. خب من فعلا فهرست بهتون گفتم، حالا هر کدوم از اینا رو باید توضیح بدم. پس تو این دوتا مقدمه من خواستم دقت کنید، یه بار دیگه برگردیم برای اینکه ذهنتون جمع بشه، پراکنده بشه. ببینید ما گفتیم سیره یا مرتبط به حکم، یا مرتبط به موضوع، یا مرتبط به دلیل. حکم و دلیل رو بذارید کنار، فعلا بحثمون پیرامون سیره مرتبط به موضوع. سیره که مرتبط به موضوع گفتیم دو جوره، یا خودش موضوع حکم شرعیه، یا نه خودش موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی یه چیز دیگه است. سیره فقط میاد این موضوع رو چیکار میکنه؟ توضیح میده، تنبیه میکنه، منقه است. دقیقه مثلا یه وقت هست روایت میگه آقا سیره های خوب و عمل کن، سیره های بد و عمل الان حکم شرعی رو چی بار شده؟
عمل کن.
رو سیره. رو سیره چه چیزی؟ ببین مثل اینکه نماز را بخوان، نماز واجب است، الان وجوب بر چه چیزی وار شده؟
نماز.
بر نماز.
آخه عمل کن من تکلیف میسازم.
حالا این تکلیف، آفرین درست میگی، عمل کردن تکلیفه، واجب است عمل کنی به سیره، مثل اینکه واجب است نماز بخوانی، واجب است الان به چی وار شده؟ نماز. اونجا واجب است عمل کنی، چه چیزی رو واجب است من عمل؟ سیره. الان اینجا سیره خودش موضوع حکم شرعیه، یعنی حکم شرعی رفته روی سیره نشسته. روایت داریم، حالا روایتش میکنه. یه وقت هست نه، موضوع سیره نیست، مثلا موضوع قمار است،
قمار رو توضیح
آفرین، میگه قمار حرام است. حالا میگیم قمار چیه؟ میگه برو سیره عقلا ببین قمار چیست. الان حرام حکمه، موضوعش حرمت بر چه چیزی بار شده؟ بر قمار. حالا پس موضوع سیره نیست، حالا برو ببین قمار چیه، چه چیزی میخواد قمار رو توضیح بده به ما؟
سیره.
سیره میخواد توضیح بده. آقا بازی با آلت قمار حرام است، دقت کردی؟ خب حرمت حکمه، موضوع ما اینجا یعنی اونی که حکم برش بار شده چیه؟ آلت. من چی معنای حالت قمار در خارج، آلت قمار چه چیزیست؟ میگه برو سیره، سیره آلت قمار رو توضیح میده. به این میگیم سیره منقهه موضوع، خودش موضوع نیست، تنقیح موضوع میکنه،
موضوع توضیح،
موضوع رو توضیح میده. دقت کردید؟ خب یه نکته رحمی الان بگم تا آخر یادتون باشه. اصلا این کتاب برای چی نوشته شده؟ بحث این کتاب اینه آیا سیره حجت است یا حجت نیست. حجت است یا حجت نیست یعنی چی؟ یعنی آیا من میتوانم مطابق با سیره وظائفم رو انجام بدم یا نه. حجیت یعنی اصلا حجیت رو یاد بگیرید، حجیته. مثلا یه وقت شما میگید خبر واحد حجت است یا حجت نیست. خبر واحد حجت است یعنی چی؟ یعنی من اگه زراره، خبر واحد دو یعنی یه نفر، خبر واحدی آمد به من گفت نماز جمعه واجب است، آیا من میتوانم مطابق با این خبر واحد از این به بعد برم نماز جمعه بخونم؟ حجیت یعنی. اصلا ما در اصول به دنبال حجیت هست، ما در فقه به دنبال چی هستیم؟ حجیت هستیم. یعنی به دنبال این هستیم که ببینیم برنامه زندگیمون و اعمال و رفتار و کردار و گفتارمون رو بر چه چیزی منطبق بکنیم. دنبال حجیت هستیم، چه روز قیامت اگر از ما سوال کردن بگیم آقا ما طبق این عمل کردیم. مثلا میگه رساله عملیه مرجع تقلیدت برای تو حجته، یعنی تو اگه بر اساس اون عمل کنی روز قیامت معذری، هیچ مشکلی نداری، یعنی میتونی زندگی تو بر اساس رساله عملیه تطبیق بدی، این یعنی حجیت. الان که میگیم سیره عقلا حجت هست یعنی همین. میخوام بحث بکنیم آیا سیره عقلا حجت یا حجت نیست، یعنی آیا من میتوانم زندگیم رو بر اساس سیره عقلا تنظیم کنم؟ آیا اگه سیره عقلا گفت این آلت قمار است، این آلت قمار نیست، من اگه رفتم با این بازی کردم روز قیامت دیگه مؤاخذ نیستم؟ مثلا الان عرف و عقلا میگن دیگه شطرنج از آلت قمار مثلا چی شده؟ تو اگر رفتی شطرنج بازی کردی بنابر عرف و عقلا، و بعد گفتی عرف و عقلا هم حجت هستند، عرف و عقلا هم حجت هستند، اگر اینو قبول کردی پس بازی کردی اشکال نداره. حاجا
میگن که شطرنج از عرف سن خارج شده، من متوجه نشدم.
عرف قما،
عرف حرام بودنش نمیگفتن
دیگه. قدیم شطرنج آلت القمار
مثل پاسور الان،
مثل پاسور الان، خب مثل بیلیارد، مثل تخت نرد
الان هستش اجا اینا الان هر رو
بله همون در اون. خب امام یه وقت آمدن به امام گفتن که آقا شطرنج دیگه وسیله قمار نیست، وسیله بازیه. امام گفت تو عرف و عقلا اینجوریه؟ گفتن آره، عقلا دیگه شطرنج و وسیله قمار نمیدونن. امام فتوا داد پس بازی کردن با شطرنج به صورت عادی اشکال، چون میدونید با آلت قمار اگر شما عادی هم بازی کنید وسط پولم نذارید حرامه، یعنی شرط بندی هم نکنید. بعضی جاها خوب دقت کن، بعضی از بازی ها شرط بندی هم کنی اشکال نداره، مثل استواره تیراندازی شنا. بعضی از بازی ها اگه عادی بازی کنی اشکال نداره، شرط بندیش اشکال داره، مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بازی های دیگه. خب بعضی از بازی ها چه عادی بازی کنی چه عادی بازی نکنی اشکال داره، به اون میگن آلت قمار.
چون به این مسابقات اشکال دارد، مسابقه
میذارن جایی نمیه،
یه
نوع شرط بندی
نمیشه
مثلا. نه مسابقه شرط بندی نیست. عرض به خدمت شما، آلت القمار رو چه عادی بازی کن، مثلا پاسور، مثلا تخت نرد، میگن چون اینا آلت قمار هست، حتی اگه عادی هم بازی کنی حرامه.
بجا البته الان تو مثلا مملکت ما، خب شاید مثلا اکثر این چیزایی که میگین تو مثلا کشورهای دیگه الان آلت قمار حساب بشه، چون رواج داره بین اونا، یعنی کشورشون گیر نمیده. ولی الان مثلا دیگه تو کشور ما نه قمارخونه ای هست نه چیزی، مثلا آدم تو عرف اجتماع میره کمتر کسایی میبینه که با اینا قمار بازی کنن. خب به عنوان تفریح مثلا طرف تو مغازه بیکار نشسته، مثلا هم تو بازار نشستن دیگه، مثلا دارن تخته بازی میکنن. خب الان مثلا وقتی مثلا توی راسته رد میشه، مثلا توی شهر رد میشه، میگه چی آره این کار مثلا با این واسه این ابزار قمار بازی نمیکنه، اونو میشه گفت دیگه. مثلا
ببینید تشخیص این چه چیزی عرفه، چه چیزی عرف نیست، چقدر دقت میخواد، باید حواسون باشه. چون سراغ سیره عقلا رفتن یک تیغ تو دمه، باعث نشه ما مسامحه در دین کنیم، ما رو به تساهل و تسامح در دین نکشون. اینی که چه چیزی در عرف آلت القمار است چه چیزی نیست، اینو فقیه باید بررسی کنه، تحقیق کنه. ما الان در مقام تقلیدیم، یعنی یه فقیه میاد میگه این آلت القمار مجتهد من معذرت، من طبق فتوای او عمل میکنم. دقت کردی چرت میکنم؟ در مقام تشخیص این که چه چیزی آلت قمار است در نزد عرف یا بنا عقلا، اینو باید تحقیق کرد. الان مقاممون این مقام نیست، فقه ما نمیخونیم، ما داریم اصول میخونیم.
بفرمایید. آخه الان فقیه هم که شما میگین بعد بریم ازش مثلا بپرسیم اینا، فقیه فتواش مثلا مربوط به دهه 70 ده. دهه 70 چه دهه بوده؟ دهه بوده که ویدیو هم حرام بوده. الان گوشی اومده هزار برابر بدتر از ویدیو. خب الان مثلا زنگم بزنی دفتر فقیه، من اصلا الان مرجع تقلید و نوری همه نمی، خب ده بار شده سر یه سری مسائل زنگ زدم بهشون فتوای 34 سال پیشو برگشتم گفتم بعد میگم حکم آقا مثلا الان چیه میگه آقا برام کنسول ندارم اون مسئول دفترش که نشسته اونجا چیزی که 70 سال پیش بهش گفتن
حالا این اشکالات الان مقامش مقام کلاس الفائز نیست مقامش چیز دیگه
الان سوال پیش میاد آقا تشخیص عرف با چه کسیه آیا کسی که اهلیت فتوا دارد یا کسی که
نه ببینید عرف به عرف مربوطه اساساً یه تعبیری حضرت امام داره میگه علما عرف نیستند عرف کجاست بازار عرف بیرون تقرر میکنید عرف به عرف مربوطه تشخیصش اگر شما رسیدید به یک بنا عقلا یا عرفی و عرف هم حجت دانستید همون عرفه مثلا ببینید در باب ماهی چه ماهی فرض داره چه ماهی فرض نداره اینو که فقیه که نمیتونه تشخیص بده یه دفعه کارشناسا و اینها میرن بررسی میکنن میگن فلان ماهی مثلا فرض میکروسکوپی داره یه فرض ریزی تو بدنش هست میان به فقیه میگن فقیه از این میپرسه از اون میپرسه اطمینان که حاصل کرد همین که اطمینان حاصل کرد که فرض داره میگه فلان ماهی هم چه حلاله او که نمیتونه بره تشخیص بده پس تشخیص موارد عرف با عرفه هر عرفی هم خاص خودشو داره دقت کردید هر عرفی هم عرف بازار رو کاسبا میفهمن عرف جانورشناسا رو جانورشناسا میفهمن دقت میکنه چه عرض میکنن هر عرفی هم باید سراغشون هم مهم اینه که فقیه از اون عرف اطمینان حاصل کنه یقین حاصل کنه که همچین مسئله هست مطابق عرف فتوا میده دقیق کرده چه عرض کرده خب
در باز بشه
چه کنید نه باز کنید در خب چه هستیم یه دو دقیقه دیگه در تعمال بفرمید عرض به خدمت شما که ما رسیدیم به این که آقا تمام بحث ما در این سیره عقلا اینه که آیا سیره عقلا حجته یا نه مثلا این سیره عقلایی که من باهاش موضوع رو تشخیص دادم مثلا فرمایش دوستمون رفتیم دیدیم عقلا و عرف ببخشید رو ببندید سر صدا می‌زنه این و عرف و رفت بسرد خب عرض به خدمت شما یه دقیقه دو دقیقه تحمل فرم آیا این عرفی که الان میگه فلان وسیله آلت قمار است فلان وسیله آلت قمار نیست آیا این حجته یا نه امام رضوان الله علیه حجت میدونست بذار همین که بهش گفتن بین مردم عقلا عرف دیگه شطرنج آلت قمار نیست فتوا داد که بازی با شطرنج حرام نیست و مثلا اشکال نکنه دقت کردید به فرض این که خوب دقت کنید به فرض این که ما شطرنج را از باب آلت القمار بودن حرام بدانیم و الا اگر برای حرمت شطرنج دلیل خاص داشتیم روایت داشتیم دیگه اینجا بنا عقلا هیچ به درد نمیخوره دقت کردی؟ اینجا اگه یه روایت داشتیم آقا شطرنج حرامه چه بنای عقلا بگه آلت القماره چه بنای عقلا بگه آلت قمانه شطرنج حرامه اینجا اصلا بنای عقلا دخالت نداره
شما
خودتون الان فقه نمیخونید
نه خواستم این سوال بپرسم روایت شطرنج خودتون دیدید از آقا حسن مطالعه فرمودید
نه تحقیق نکردم کار نکردم چه این روایت هایی که در باب شطرنج هست روایت های صحیح درسته یا نه کار نکردم خب عرض به خدمت شما اینو شما امروز بگیرید فکر میکنم خیلی از بحثای ما راحت بشید چی میخواستیم امروز به شما انتقال بدیم و ذهن شما رو در موردش شفاف بکنیم اونم اینه که آقا ما از اینجا به بعد هر سیره‌ای رو که میخوایم بحث کنیم بحثمون اینه که آیا این سیره حجت هست یا حجت نیست یعنی مطابق با این سیره میشود عمل کرد یا نمیشود عمل کرد سیره مرتبط با موضوع آیا حجت یا حجت نیست؟ سیره مرتبط با دلیل آیا حجت یا حجت نیست؟ سیره مرتبط با حکم شرعی آیا حجت از یه حجت نیست؟ بحثی رو که میخواستیم بکنیم این بحثه که از اینجا به بعد پیش میگیریم. دقیقا بفرمید دوستان من، فردا انشاءالله کتاب انوارد میشه. سبحان رب کرب و نزدت انوارد و سلام و الحمد لله رب العالمین. الله محمد و الله محمد.